آیا دکتر اگر اجازه بفرمایید دنباله این بحث رو به جلسه دیگر بگذاریم و بیشتر دربارش صحبت کنیم، چون احتیاج به وقت بیشتری داره و با توجه به وقت باقی مانده بپردازیم به سوال هایی که در همین رابطه مطرح شده.
بله تمام میکنم.
آیا دکتر خانم ساناز با ابراز لطف و محبت به شما و رادیو سوال کردن که چرا سازمان های طرفدار حقوق کودکان و غیره نسبت به عواقب این جنگ و آسیب هایی که به کودکان از نظر روحی میزنه هیچ کاری نمی کنند؟ چرا شورای امنیت ایران و آمریکا رو به پای میز مذاکره نمی کشونه؟ اینها که این همه دم از تمدن میزنند.
بله والا سوال خیلی مهمی است. واقعیت اینه که سازمان‌های مدافع حقوق بشر، سازمان‌های مدافع حقوق کودکان به ویژه که محور سوالشون هست، میتونن بیشتر از این فعال باشن، میتونن بیشتر از این دخالت بکنن با توجه به مجموعه امکاناتی که دارن و هرگاه متوجه میشن با توجه به تجربیاتی که وجود داره که جنگ ها چه گرفتاری هایی برای کودکان ایجاد میکنه، این همه دست و پایی که در کشورهای مختلف جنگ زده بد شده، به خصوص خب بچه ها به خاطر اینکه درک دقیقی از مسائل نظامی و اینها ندارن وارد میادین مین میشن و بسیاری از معلولین کشورهای درگیر جنگ قربانی تجهیزات نظامی هستن که به مقدار زیاد همین متاسفانه دولت های متمدن و غربی تولید کردن. میشه اینها میتونن بیشتر از اینها عمل بکنن و بیشتر از اینها فعال برخورد کنن تا ما جلوی این مصیبت های بزرگ بشری رو که در قاموس جنگ و در سیمای جنگ به وجود میاد بگیریم. ما متاسفانه خود در دنیای زندگی میکنیم که به شدت متشنج از متشنجش کردن با تحولات شورایی در اواسط دهه 80 و به خصوص دیگه با سقوط کامل اون بلوک شرق به اصطلاح بلوک سوسیالیستی سابق در ابتدای دهه 90، این امید میرفت که رقابت های تسلیحاتی، جنگ ها، تشنج ها کاهش پیدا بکنه و ما امید ما یعنی بشر مترقی امیدش این بود که راه همکاری بیشتر باز بشه، روند توسعه و رشد، سازگاری همجنسی مسالمت آمیز به وجود بیاد، رقابت های نظامی جای خودشون رو به رقابت های علمی در عرصه پزشکی مثلا در اون قسمت های از علم که بتونه سعادت و خلاصه آرامش بشر رو تأمین بکنه میباز پیش بره، در حالی که از اون موقع یعنی از ابتدای دهه 90 تا الان نزدیک به 29 جنگ بزرگ ما داشتیم در عرض کمتر از 15-16 سال و نزدیک به 12 میلیون نفر کشته شده. خب شما حسابشو بکنید که ما فکر میکنیم با منقبض شدن یک امپراتوری و در نتیجه از بین رفتن رقابت های نظامی به شکل سابق ما و از بین رفتن جنگ سرد مثلا دنیای خواهیم داشت که در اونجا کودکان میتونستن با خیال راحت بازی بکنن، گل بچینن و درس بخونن، در حالی که وضعیت ایجاد کرده امروز رقیب سرمایه داری به اصطلاح که یا رقیب غربی که امروز بر سر و شونه کودکان در سراسر دنیا بمب‌های خوشه‌ای، بمب‌های هوشمند، موشک‌های نمی‌دونم دقیق شلیک می‌کنن و مدرسه و بیمارستان‌ها رو نابود می‌کنن. حالا برگردیم به شورای امنیت که سوال دیگه‌شون بود. واقعیت اینه که شما نگاهی بکنید به ترکیب شورای امنیت. این شورای امنیت رو کی انتخاب کرده؟ من که شخصا رأی ندادم به اینا انتخابش. اینا کشورهای قوی هستن که به خاطر زور و بازوشون شورای امنیت رو تشکیل دادن. ابرقدرت ها هستن و اینها اگر دعوایی دارن سر تقسیم دنیا با هم دیگه، اگر توافقی هم دارن سر تقسیم دنیا با هم دیگه توافق دارن. بنابراین من شخصا خودم کوچیتر ارزشی برای قطعنامه شورای امنیت قائل نیستم. شما نگاه کنید به قطعنامه‌ای که در صورت اسرائیل اینا صادر کردن، کوچکترین احترام اسرائیل نذاشته، کوچکترین پیامدی هم براش نذاشته. بیش از 100 تا قطعنامه اسرائیل از 1948 صادر شد تا به الان اصلا اسرائیل کفش هم نمیگه، هیچ کارش هم نمیکنن. بنابراین شورای امنیت واقع نه نمایندگی میکنه کل ساکنان کل زمین رو، نه اصلا منتخب مردم هم هست. یک شورای غیر دموکراتیک بر اساس تعادل قوا از سر زور تشکیل شده. بنابراین امید زیاد بستن به شورای امنیت شاید یک کار غیر ضروری باشه.
خیلی سپاسگزارم. دکتر، آقای داریوش لطف کردن تماس گرفتن از بازی محبت به شما و برنامه های رادیو. نوشتن که من از تاکید شما بر روی مسئله جنگ بسیار خوشحالم. این یکی از خطرناک‌ترین بحران هایی است که ببخشید کشور ما درگیر آن است. من در ایران خبرنگار بودم، الان در تبریز زندگی میکنم، اما از تحولات ایران و به ویژه مسئله جنگ را روز به روز دنبال میکنم. مایلم از آقای دکتر افتخاری بپرسم که آیا قصد خاصی در ایجاد این حالت نه جنگ نه صلح و این حالت فرسایشی وجود دارد یا نه، و اگر این هست هدف از این حالت چیست؟ ایجاد این حالت نه جنگ نه صلح چیست؟
آقای دکتر، این سوال خانم سناز یه بخش دیگه هم داشتن که چرا شورای امنیت ایران و آمریکا را به پای میز مذاکره نمی‌کشونه؟
بله، عرض کنم که شورای امنیت البته که میتونه برخورد فعال‌تری بکنه، به این معنا که مستقیم‌تر بیاد وارد بشه و مثلا این حالت یک جانبگی و به اصطلاح خودسرانه دخالت آمریکا در این مسئله رو ازش بگیره. آمریکا رو مثلا از کشوری دیگه عضو سازمان ملل باش برخورد که با احترام البته، ولی نبیشتر. و در اون صورت اگر که قواعد بازی اینجوری رعایت میشد، در اون صورت هر بحرانی، هر درگیری بین دو تا کشوری میباید که محول میشه شورای امنیت و در اونجا تعیین تکلیف بشه با مراجعه به خرد عمومی و رأی نزدیک 180-190 کشور عضو این سازمان. باید که جامعه جهانی بتونه هر بحران رو حل بکنه و میتونه که البته حل بکنه. اما اگر که امروز سازمان ائتلافی امنیتی آمریکا سرنوشت کشورها رو بخوان تعیین بکنن، دیگه شورای امنیت محلی از اعراب نداره. شورای امنیت البته که میتونه فشار بیاره و کشورهای درگیر در هر بحرانی رو به پای میز مذاکره بکشونه، منتها این الزامش اینه که شورای امنیت به این وظیفه عمل کنه که متاسفانه خب عمل نمیکنه. و عرض کردم چرا؟ به خاطر ساختار غیر دموکراتیک و تاریخاً غلط خود شورای امنیت.
بله، و همینم باید گفت که وقتی پایه و بنابر زوره، بعد باعث میشه که دولت‌های کوچک هم اون استبداد و زور رو به داخل جامعهشون مثل کشور خودمون ببرن و مردم رو در زیر استبداد نگه دارن.
بله، درجان.
خیلی سپاسگزارم. آقای دکتر، سوال این آقای داری رو
بله. بله، عرض کنم که با سلام، من فراموش کردم به همه این شنوندگانی که دوست کردم سوال کردم. در ارتباط با هدف این حالت نه جنگ نه صلح سوال کرده بودن، واقعیت اینه که یک هدف اساسی پشت کل بحران است که ما در برنامه های گذاشته بهش اشاره کردم. من بازی فقط یک سوال میگم و اون اینه که بزرگترین هدف این جنگ یا این حالت یا این بحران اینه که اولا دیکتاتوری تداوم پیدا بکنه، هدفی که استبداد داخلی داره از بروز بحران، بهاله ذهن و فکر مردم خارج مرزها و منحرف کردن فکرشون از بحران‌های داخلی و درنچه از رسیدن به حساب و کتاب رژیم و منحرف کردنشون به بحران قوی‌تر خارجی که عمده‌تره و الان قاعده می‌باید که ذهن رو مشغول بکنه که می‌کنه. بنابراین تداوم دیکتاتوری اولین هدفیست که خود دیکتاتوری در داخل کشور دنبال می‌کنه. جلوگیری از گذار ایران به لحاظ تاریخی دیگه جامعه مترقی متمدن پیشرفته پیشرو یکی از هدفهایی است که استعمار تاریخاً دنبال کرده در تاریخ معاصر ما. این هدف اساسی پشت این بحرانه. حالت نه جنگ نه صلحی که همین الان هست، این حداقل پیامد رو داره که در داخل کشور مردم ایران رو به قدری خسته میکنه که لااقل برای یک مدت فکر جهش‌های بزرگ و به هر حال قیام و انقلاب نباشن. در ارتباط با استعمار هم همینطور که خود این خسته کردن موقتی و این حالت گروگانگیری و این فشار روحی که ما در برنامه گذاشتم اشاره کردیم به این خاطره که خود استعمار هم میخواد بگه که شما 57 یک انقلاب کردید خطا کردید، ببینید هزینه این انقلاب چقدر سنگین شده براتون، یعنی میخواد کاری بکنه که نسل الان دیگه کاری رو نکنه که اون موقع ما کردیم در 57 و هزینه اون انقلاب اینقدر سنگین جلوه داده بشه که دیگه پای انقلاب دیگه فعلا مردم ایران نره. این هدف بسیار پیچیده است و دانش خسته کردنشون ضمناً به اندازه‌ای که مردم بگن خیلی خوب یا تن بدن به استبداد داخلی یا بگن بابا هر کی میاد این رژیم رو زمین بزنه هر چی هم که هست و هر قیمتی هم که هست ما میپذیریم، یعنی تحمیل کردن به مردم ایران گزینه‌های غیر آزادی خواهانه رو، گزینه‌های غیر استقلال جویانه رو، هر گزینه دیگه الا اون آرمان‌های تاریخیش که عبارت از استقلال، آزادی، رشد، این سه تا پارامتر رو که مردم ازشون دیگه از مردم ایران چیزی براشون نمیمونه، دو حالت وجود نداره، یا تن دادن به استبداد همین الانه یا تن دادن به تجاوز و اشغال توسط نیروهای بیگانه که هیچ کدومش طبیعتاً به سود ما نیست. بنابراین این هدف مرکزی این حالت نه جنگ نه صلحه که البته خب پیامدهای روحی بسیار زیادی داره که ما مرتباً سعی می‌کنیم بهش اشاره بکنیم که چه جنگ در بگیره چه در نگیره، بعدها ما می‌باید کارهای زیادی به لحاظ علمی، به لحاظ آموزشی و به لحاظ تربیتی بکنیم تا بتونیم آثار این حالت رو جبران بکنیم و از بین ببریم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر. در همین رابطه هم میتونه مثل تأییدی باشه یا روندی چون عراق باشه که بعد از مدتی که در تحریم و همینطور در بلا تکلیفی و سختی ها موندن یا در زیر فشارها و به راحتی هم ساقط بشه و در واقع شکننده تر. درستی؟
بله بله.
سپاسگزار. آقای دکتر، خانم نوشین با ابراز مهر و محبت به شما و رادیو نوشتم که میخواستم بگم که آخرین برنامه آقای دکتر افتخاری در مورد حالت نجنگ نسول بسیار عالی بود. مقایسه روندهای طبیعی و مکانیزمهای بیولوژیکی عالی بود. من خواهش میکنم بیشتر روی آسیبهای ناشی از جنگ صحبت کنید. در این رابطه سوالی دارم از آقای دکتر که کدام نسل در ایران امروز بیشتر از همه از حالت نجنگ نسور آسیب می‌بینه؟
بله، عرض کنم که سوال‌های بسیار جالبی است هر کدام از این. در برنامه آینده من قول میدم بیشتر با حرکت از همین سوال ها بعد همون بیشتر بحث بدیم و باز کنیم، چون که این سوال ها سوال های خیلی خیلی ها میتونه فی الواقع باشه و این نشون میده که خوب شنوندگان رادیو جستجو میکنن به لحاظ ذهنی همه درها رو و همه راه های فرو رفت. در ارتباط با این که کدام نسل بیشتر آسیب میبینه، فی الواقع همه نسل های جامعه که اگر جنگی در بگیره آسیب میبینه، همه نسل های جامعه امروز، همه گروه سنی یا گروه های سنی امروز دغدغه دارن، نگران هستن، درگیر هستن به طرق مختلف. اما اگر بین اینها باز ما انتخاب کنیم یا لااقل یکی رو در صد بزنیم که شاید این گروه سنی یا این نسل بیشتر آسیب میزنه، باز من ضمن تشکر از خانم نوشین و توجهی که برنامه نشون دادن میخوام برگردم به همون دلیلی که گفته بودم چرا برنامه برای نیرومندی خواست خودش در واقع اینکه مقایسه دوباره میام تو طبیعت. اگر شما جنگلی رو آتش بزنید، یک سانحه بسیار نابود کننده هست برای کل ارگانیسم های زنده اون جنگل یا اون جانور، اون نهال های کمترین شانس بازسازی و رشد دارن که برای اولین بار به وجود اومدن در جنگل. درخت های تنومند هر چقدر که بسیزن به قدید شهاشون عمیقه که مجدداً از ده جای دیگه اینا سر بیرون میارن و رشد میکنن. اینو تجربیات زمین شناسانه نشون داده، بحث علمی است. ولی نمونه هایی که جهش کردن، جهش های ژنتیکی کردن برای اولین بار، مثلا شما خیلی گل ویژه‌ای مثلا تو اون منطقه میخواد به وجود بیاد، این گل اگر هنوز نشکفته هست از بین بره، شانس چیزش بازسازیش خیلی سخته بخاطر اینکه ویژه هست. به نظر من در رابطه با ایران هم امروز جوانان ما جوانانی که همین الان تو همین سنین دنیا دختر بنده و اینا هستن، 10 تا 15 سال، اینا نه انقلاب و به درستی بیاد دارن، اصلا میزن چی بوده در ایران، چی گذشته، نه هنوز دقیقا این استبداد رو 100% لمس میکنن، ولی این بحران رو کاملا در بطن و ذاتش هستن، نباید هم باشه. جوان تو این سن میباید بازیشو بکنه، تفریحشو بکنه، ورزششو بکنه، لذت ببره از زندگیش، و اینها بیشترین آسیب رو خواهند دید. چرا که اینها اگر که جنگی مثلا در ایران در بگیره، اینها به هیچ وجه دیگه امکان رشد و اعتلاع احساساتشون، امکان برخوردی از یک تربیت هنجار و منظم و سازگار و هارمونیک آنچنان که طبیعت در تلاش بود که ایجاد کنه، نخواهند داشت. و در اینچه به نظر من و به زعم من بیشترین آسیب ها به این نسل، یعنی به این نوجوانان ما وارد میشه، که اینها گل های ناشکفته هستن که احتیاج دارن به گرما، به نور، به ثبات، به سازگاری تا بتونن بشکفن، رشد بکنن و بعدها به درخت های تنومند و بارور تبدیل شن. بنابراین با این قیاس در ساده ترین شکل شد، چون فرآیند بسیار پیچیده است، انسان باید گفت که متاسفانه اون وقتی از جامعه آسیب میبینه که ما بیشترین توجه رو بشتن و میخوایم هیچیش نشه و میخوایم که به دست خود بمونه، درست به اونجا آسیب وارد میشه که همان نوجوانان و جوانان ما هست.
سپاسگزارم. آیتون خیلی ممنون. من با اجازتون از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم تا گفتگوی آینده. آقای دکتر خسته نباشید و مجددا سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
منم سپاسگزارم از فرصتی که به بنده دادید. برای شما و شنوندگان رادیو روزهای خوبی رو آرزو میکنم.
شب شما خوش.
شب شما خوش.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث حالت نجنگ نسور یا حالت تعلیقی روحی، تأثیر زیست در بحران دائمی و آسیب‌های ناشی از آن، مسئولیت خانواده‌ها و به ویژه خانواده‌های ایرانی در مهاجرت و غربت، پاسخ به پرسش‌ها آیا قصد خاصی در ایجاد این حالت فرسایشی نجنگ نسول هست و اگر هست چه هدفی را در این رابطه دنبال می‌کند و چرا شورای امنیت ایران و آمریکا را به پای میز مذاکره نمی نشاند و کدام نسل در ایران امروز بیشتر از همه از حالت نجنگ و نصور آسیب می بینند توجه می فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.